اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. در اثر سقوط یک سرویس مسافربری از یک پل در پاکستان، 15 نفر کشته شد. زین الابودین، مأمور امور اضطراری پاکستان، به اسوشیتد پرس گفت که 68 نفر دیگر در این رویداد مجروح شدند و وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است. این افراد از یک گردهمایی مذهبی از لاهور به خانه هایشان برمیگشتند که سرویس حاملشان از یک پل به یک دره تنگ در ولسوالی چکوال ولایت پنجاب سقوط کرد. آلودگی هوای دهلی نو، پایتخت هند، که مسموم کننده است، حکومت را واداشت تا مکاتب در آن شهر را برای یک هفته مسدود کند. کیفیت هوا در دهلی هر ساله پیش زمستان به دلیل دود موترها و سوزاندن گیاهای باقی مانده در مزارع در ایالت‌های همجوار با این شهر و دود ناشی از سوختاندن زغال سنگ و آشغال بدتر می شود. مه و غبار طی چند روز اخیر جاده های دهلی نو را در بر گرفته و باعث کاهش دید رانندگان شده است. یک گزارش علمی که ماه قبل در یک نشریه طبی به نشر رسید می گوید که آلودگی هوا در هند در سال 2015 جان حدود 2.5 میلیون نفر را گرفته است. اردوی سوریه و شبه نظامیان متحد آن به رهبری حزب الله لبنان آخرین پایگاه داعش را در سوریه تصرف کردند. یک قماندان قوای متحد سوریه که نخواست نامش فاش شود گفت که شهر البو کمال در نزدیکی مرز با عراق در کنار رود فرات از کنترل داعش خارج شده است. طی دو سال اخیر اردوی سوریه توانسته با کمک و حمایت جنگجویان حزب الله و پشتیبانی ایران و روسیه مناطق وسیعی را در بخش‌های مرکزی و شرقی سوریه از تصرف داعش بیرون سازند. تلویزیون دولتی سوریه نیز آزادی شهر البو کمال را اعلام کرد، اما ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گویند این خبر درست نیست، زیرا هنوز جنگ در ساحه جریان دارد. متحدین پیمان ناتو از پلان اعمار دو مقر نظامی جدید برای حفاظت از اروپا در مقابل درگیری های احتمالی با روسیه حمایت خود را اعلام کردند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در نشست سالانه خود در بروکسل توافق کردند که یک مرکز فرماندهی را در اقیانوس اطلس و یک مرکز فرماندهی لوجستیک را برای واکنش سریع جهت مقابله با تهدیدات علیه اروپا ایجاد کنند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان ناتو، گفت این مراکز برای نقل و انتقال قوا در سراسر اقیانوس اطلس و قاره اروپا بسیار اهمیت دارد. آلمان آرزومند میزبانی فرماندهی لوجستیک و کشورهای پرتغال، اسپانیا، فرانسه و ایالات متحده که همجوار با بهرند خواهان میزبانی قماندانی ناتو در اقیانوس اطلس می باشند. ناتو می گوید تمرینات جنگی روسیه در ماه سپتامبر در سرحدات شرقی آن پیمان که در آن ده ها هزار سرباز روسی اشتراک داشت، یکی از دلایل آمادگی ها برای جلوگیری از تهاجمات مسکو می باشد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در سومین توقف سفر آسیایی وارد بیجینگ شد. رئیس جمهور ترامپ و همسرش ملانیا سفر دو روزه خود را به چین با بازدید از شهر ممنوعه که یکی از تاریخی ترین اماکن بیجینگ است آغاز کردند. با وجود که روز اول سفر آقای ترامپ به چین با پذیرایی گرم آغاز شد، اما موضوعات جدی در مقابل رهبران آمریکا و چین قرار دارد که در عقب درهای بسته روی آن صحبت خواهد شد. در اجندای مذاکرات تنش‌های احتمالی در مورد مسائل تجارتی و آیا اینکه چین آماده است بر کره شمالی به خاطر برنامه هسته‌ای پیونگیانگ فشار اعمال کند گنجانیده شده است. قبل از سفر به چین، رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای که در پارلمان کره جنوبی ایراد کرد، پیام را به بیجینگ فرستاده بود. آقای ترامپ در این بیانیه گفت تمام کشورهای مسئول باید در انزوا قرار دادن رژیم سفاک کره شمالی با هم متحد شوند. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که تغییرات را تطبیق می کند که سود ناشی از سفر سیاحین آمریکایی یا تجارت با شرکت‌های آمریکایی به نهادهای امنیتی، استخباراتی و نظامی کیوبا نرسد. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده نام حداقل 180 شرکت کیوبایی از جمله 83 هتل دولتی یا مغازه‌های را منتشر کرد که با نظامیان کیوبایی ارتباط دارند و به آمریکایی‌ها هدایت داده شده که با آن شرکت‌ها و هتل‌ها و مغازه‌ها معامله نکنند. همچنان شهروندان آمریکا از این به بعد برای دریافت مجوز سفر به کیوبا باید ثابت سازند که به عنوان بخشی از یک سفر آموزشی دارای رهنما که یک شرکت آمریکایی آن را سازماندهی کرده است به کیوبا سفر می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ در 16 ماه جون مش کیوبای خود را اعلام کرده بود، اما امروز پنجشنبه این مش رسما عملی خواهد شد.
و رئیس جمهور مصر گفت ایران باید دخالت در امور منطقه را متوقف کند. عبدالفتاح السیسی روز چهارشنبه اذعان داشت که مخالف جنگ است و بحران‌ها را میتوان از طریق گفتگوها حل و فصل کرد. اما آقای السیسی تاکید کرد که کشورهای خلیج نباید مورد تهدید قرار گیرند. رئیس جمهور مصر در حال این سخنان را بیان داشت که چند روز است تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی که متحد بسیار نزدیک مصر است افزایش یافته است. عربستان سعودی در عمله راکتی از جانب یمن به میدان هوایی ریاض ایران را ملامت کرده هشدار داده است که این حرکت را میتوان یک اقدام جنگی محسوب کرد. وزارت دفاع ایالات متحده نیز با نشر یک اعلامیه تاکید کرد که راکت‌های پرتاب شده از جانب حوثی‌ها به طرف خاک عربستان توسط ایران به دست آنها رسیده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. قرار است 135 میلیون جلد کتاب شامل کتاب‌های درسی برای شاگردان و رهنمای معلمین با هزینه 75 میلیون دلار آمریکایی که از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا پرداخت می شود در سه مرحله به چاپ برسد. مرحله اول قرار است که در اول سال 2018 میلادی آغاز شود و تا ختم سال 2019 تکمیل گردد. برای تطبیق این پروژه و میکانیزم هماهنگی بین تیم های وزارت معارف افغانستان و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، نسرین محمود عزیزی نخست نظرات محمد عابد عابد، رئیس معارف ولایت غزنی و خانم شکریه رسولی، یک تن از معلمین شهر کابل را جویا شده و سپس آن را با کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف در میان گذاشته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان آقای عابد در رابطه با بلند بردن کمیت اصول درسی و توقعات از این پروژه انکشافی آغاز می شود.
حالت کیفی نصاب معارف افغانستان شاید به سطح منطقه حتی خوبتر از مالک همسایه ما و شما باشه، ولی از لحاظ کمی مشکلات خود داره. چند مشکلاتی که ما در اینجا یادداشت کردیم، اول از لحاظ کمی تجدید نظر نشده. در دنیای دیگه ممالک همسایه و دنیای مدرن دیگه معمول طوری است که هر سال معارف بهش تجدید نظر میشه نصاب تعلیمیشان. متاسفانه که در افغانستان نصابشان همیتون ثابت مانده و سرشان تجدید نظر نشده تا حالا. همچنان مورد دیگه ای را که ما میخواستیم بحث بکنیم، نصاب ما با تعصب باید بگویم که رشته بندی نشده. پیشنهاد ما و نظر ما ایست که نصاب رشته بندی شوه، رشته اجتماعی، رشته السنه و همچنان ریاضیات و علوم ساینس جداگانه از سنف نو خوانده شوه، به شکل رشته ای درس داده شوه و به شکل رشته ای تنظیم شوه. همچنان نصاب از لحاظ حجم هم صفحه بیشتر داره و هم مضامین بیشتر است. خدا کنه که در طرح نوی که وزارت محترم معارف داره، پیشنهاد ما برای یا و مشمولین بحث همیست که زیاد بحث سر کم کردن مضامین و همچنان صفحه کتاب، یعنی ورق کتاب، کمبود ورق کتاب هستن.
میپردازیم به خانم شکریه رسولی، یکی از معلمین سابقه دار و با تجربه در شهر کابل. خانم رسولی، شما با تجربه که از تدریس در لیسه های شهر کابل دارین، حجم کتاب ها، محتوا و کیفیت و کمیت کتاب های سابقه را شما بسنده میدانین؟ آیا توقع دارین که کتاب های قبلی تجدید چاپ شوه یا بازنویسی شوه و دوباره تألیف شوه؟ این
کتاب هایی که فعلا تدریس میشه، تعداد ورق های بسیار زیاد است ولی ساعات درسی بسیار کم است. ما پلان خود را پیاده نمیتونیم در طول یک سال. این کتاب ها فوق‌العاده زیاد است، مخصوصا ریاضی سنف 410 صفحه است. این 410 صفحه را شما تقسیم 163 روز کنیم که
ببخشید گپ شما را قطع می کنم که این ریاضی صنف ده تنام یک ریاضی یا شامل از کدام بخش های دیگه؟
دیگه مضمون چی آمد سر؟ مثلثات آمد سر؟ مضمون هندسه هم شامل از دیگه سر؟ چیار مشکل است اگه رساندنش؟
می خواهید که جدا جدا شود هر مضمون هندسه، مثلثات و ریاضی جدا ساخته شود؟
اگر اون رقم شود بسیار خوب می شود.
حتما سپ می‌خواستیم که در مورد مؤثریت این پروژه برای تقویه رشد معارف روشنی بندازین. نظر شما چی است؟ بله،
ما اگر معارف دارای 4 رکن اساسی معلم، اداره و محیط مکتب و کتاب بدانیم، کتاب یکی از پایه‌های اساسی سیستم تعلیمی هر کشور هست، به خصوص در افغانستان که متاسفانه ما راه‌های بدیل مطالعه را هیچ نداریم. بناً کتاب ارزش خود چند می سازه و ما بر اساس این می ارزش بوده که همیشه در صدد ازی بودیم که یک سی که کتاب مکمل برای شاگرد فراهم بسازیم. خوشبختانه ما تا نیستیم که توجه یوسید جلب بکنیم و در جون 2016 این تعهد با ما کردن که حدود 75 میلیون کتاب برای ما میتن. ما خوش بودیم که از امو وقت باید از این پول استفاده شد، ولی متاسفانه با سپری شدن تقریبا چیزی بالا یک سال ما اجازه استفاده از این پول دریافت کردیم.
اقمال سر، محتوای کتابای درسی کاملا نو است یا ای که از جانب کدام بورد داخلی یا خارجی مشخص میشه یا ای که کتابای سابقه دوباره چاپ خواهد شد؟
مو کتابی است که در سالهای گذشته چاپ شده و به شاگردان توزیع شده، اما تغییر کلی در نصاب تعلیمی افغانستان در راه است. این پروسه یک روزه و یک ماه و یک ساله نیست، ما آغاز کردیم صنف اول الا سوم تا حد تجدید نظر شده، اما تا که کل صنف ها تجدید نظر نشه و به شکل تجربی ازشان استفاده صورت نگیره، ما نصاب با ایزودی ها تغییر داده نمیتونیم. پروژه ها را به دو قسمت تقسیم کردیم مطابق به ظرفیتی که مطابع داخلی افغانستان داره. حدود 12 میلیون جلد از کتب که 25% تمامی پروژه میشه انشاءالله در کابل چاپ میشه توسط مطابع داخلی ما، و بقیه از او به شکل داوطلبی جهانی اعلان خواهد شد که اگر اونجا هم مطابع داخلی رقابت میبرند و هم مطابع خارجی رقابت میبرند، قرارداد با اونا صورت خواهد گرفت.
این پروژه مرحله اولش به خصوص چی وقت تکمیل خواهد شد؟
پروژه را ما مرحله اولش انشاءالله تا اواسط 2018 به تکمیل میرسانیم، بعد از او تا اواخر 2018 پروسه دوم هست، و در اواخر 2019 کتاب سومی و آخری را ما میگیریم که انشاءالله تمامی کتاب ها چاپ شد. از تمامی همتانای ما خواهش ما اینه است که در حفظ کتاب ها با ما همکار باشند و در نگهداری کتاب ها، و در اخیر ای که لطفا دخترها و پسرهایتان اگر در سن مکتب هستند لطفا با مکاتب بفرستند. ما اگر تعلیم خوب و فراگیر داشته باشیم انشاءالله افغانستان با این حالتی که امروز هست در آینده نخواهد داشتیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام‌های محلی در ولایت سرپل در شمال افغانستان از بسته شدن 19 باب مکتب به دلیل تهدیدهای امنیتی خبر دادند. رئیس معرفی این ولایت گفته است که تهدیدهای امنیتی و عدم علاقه مردم از عوامل تعلیق این مکتب‌ها میباشد. در این مورد گزارش را از میرویس بیژن میشنویم.
رئیس معارف ولایت سرپل گفت که مسدود شدن موقتی 19 مکتب در دو ولسوالی های این ولایت به دلیل تهدیدهای گروه‌های راسفگن بوده است. عبدالغفور سرپلی رئیس معارف ولایت شمالی سرپل گفت در کنار تهدیدهای امنیتی، عدم علاقه مردم و فقر نیز عامل تعلیق این مکاتب است.
اساس راپوری که بر ما رسیده به تعداد 19 باب مکاتب نسبت فقر مردم، نسبت ناامنی‌هایی که در اواخر به وقوع پیوسته و همچنان عدم آگاهی مردم از اهمیت و ارزش تعلیم و تربیت در زندگی آینده اطفالشان، و نسبت عدم حضور شاگردان در مکاتب به تعداد 19 مکاتب ما، مکتب ما در ولسوالی سیاد و در ولسوالی کوهستانات به تعلیق در آورده شده.
به گفته رئیس معارف سرپل، با بسته شدن 19 مکتب حدوداً 3000 شاگرد و 100 تن از آموزگاران از رفتن به مکتب باز ماندند. این مقام معارف سرپل گفت قرار است که دروازه دو مکتب دیگر نیز در مرکز این ولایت به دلیل ناامنی در ساحه شیرم ها مسدود شود.
مرکز فعلا دو باب مکتب ما که در مناطق شیرم ها بر ما اطلاع رسیده و امیدوار هستیم که این تعداد محدود شود و از طریق مردم، از طریق علما و خطبا در مساجد صحبت های صورت بگیره تا بتوانیم که با همکاری مردم دوباره اولادشان به مکتب رجوع بکنه و سر و در جریان جنگ مکتب در مرزاولنگ تخریب شده و امیدوار هستیم دوباره اونجا را که دولت در اختیار خود قرار بتن ناگزیر بازسازی خواهیم کرد.
مکاتب تعلیق شده در ولسوالی های صیاد و کوهستانات سرپل موقعیت دارد و بیشترینه بنابر تعدید گروه های راس افغان در این ولایت بسته شده اند. همچنان شورای ولایتی سرپل به تعلیق آمدن مکاتب در این ولایت را نکوهش میکند. محمد علی حکیمی عضو شورای ولایتی سرپل گفت که این عمل حکومت و طالبان را که زمینه آموزش را محدود میسازد جبر و ستم بر علیه مردم ملکی است.
با تاسف شنیدیم که یک تعداد مکاتب بروی او اسرایی که در چنگ طالب اسیرن و اولادهای ای مردم زیر دست اوناست، ایرا ملغا ساختن و تعدادی از معلمین به سرنوشت شده و مردم اطفال یک جبر است که تحت تسلط طالب و این جبر دوم توسط دولت ما هست که میخوان اونا را به سرنوشت.
در طی چند روز اخیر دو مکتب از سوی طالبان در سرپل نیز تخریب گردیده است. در ولایت شمالی سرپل 430 نهاد تعلیمی وجود دارد که بیش از 150 دختر و پسر مصروف آموزشند که از سوی 3300 معلم تدریس می شوند. میرویس بیژن، مزار شریف،
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روز چهارشنبه در کابل نمایشگاه دو روزه صنایع دستی تحت نام مهارت‌های زنان افغانستان به همکاری وزارت امور زنان دایر شده بود که زنان تجارت پیشه و همچنان زنان دارای شرکت‌های صنایع دستی تولیدات و فراورده‌های زنان را که عمدتاً نتیجه کار دست زنان ترکمن و ازبک افغانستان بود به نمایش گذاشت. در این مورد گزارش را از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
نمایشگاه دو روزه از صنایع دستی زنان افغانستان تحت نام مهارت‌های زنان افغانستان در مرکز تجارت بابرشاه واقع در آسمایی وادی کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه که به همکاری وزارت امور زنان افغانستان ترتیب یافته است، تولیدات، کار و رنج دست‌های زنان از سراسر افغانستان به نمایش گذاشته شدند، اما بیشترین تولیدات و فراورده‌های دستی از زنان ترکمن، ازبک از شمال افغانستان می‌باشد که در نمایشگاه دیده می‌شود. انبرین زمانی از شرکت صنایع دستی زرین که از شهر مزار شریف به کابل آمده است میگوید که بیشترین کاروی در بخش بکس دوزی، قالین و پرده دوزی است. انواع مختلف دستکاله ها را به نمایش گذاشته است و در مورد مفیدیت این نمایشگاه صحبت کرد و گفت:
همیشه نمایشگاه برای یک روز یا دو روز برگزار میشه، گم میشه میره. اگر این نمایشگاه برای ما دائم باشه خیلی خوب میشه و مردم ما میتونن که می تولیدات ما آشنا شوند و ما میتونیم قراردادهایی رو بگیریم به خاطر امی دستاوردهایی که داریم. اگر ما سر امی ظرفیتایی که زنان دارن سرمایه گذاری کنیم، هم از دولت میخواییم که در این بخش هم رای ما همکاری کنن. هم
خانم زمانی در مورد نمونه کالای را که به نمایش گذاشته است معلومات بیشتر داد و گفت:
ما این کارهایی که میبینین از سمت شمال است، از شهر شبرقان، دیگه آقچه، خود مزار شریف و شلگر و امی خانمایی که در اطراف زندگی میکنن.
فریبا ترزی خانم دیگری است که بیشتر لباسهای تیفلانه را برای نمایش گذاشته است. میگوید که اصلا معلم است ولی شوق زیاد به تجارت دارد. می خواهد از طریق نمایش همین کارهای ظریفانه زنانه روی دیگر سکه یا چهره واقعی افغانستان را نشان بدهد که غیر از جنگ سیمای دیگری هم دارد.
علاقه که زیاد دارم به تجارت و بزنس، می خواهیم که بزنس کنم و می خواهیم که همی دست دوزی هایی که داریم، همی مثلا کرشنیل و بافت که داریم در کل جهان شهرت پیدا کنه و کل جهان از ما به حساب خریداری کنه. به خاطر که می خواهیم که بشناسن افغانستان، بشناسن که یک کشور جنگ زدام است، بانم خانم های چقدر پیش رفته داره.
سوریا احمدی رئیس شرکت درخشان شمال که فراورده های از احجار قیمتی و نیمه قیمتی را در نمایشگاه آورده است، می گوید که در کارخانهش 35 تن مشغول کارند که بیشتر از 60% کارمندان را زنان تشکیل می دهد و پر امید است که در این نمایشگاه بازار برای تولیدات خود پیدا بکند. بیشترین خانم هایی که در این نمایشگاه حضور یافته کالاهای خود را به نمایش گذاشتند، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که آرزو دارند در این دو روز که نمایشگاه جریان دارد بتوانند روابط بیشتر تجارتی با ادارات دولتی و سکتور خصوصی تامین نمایند و قراردادها را به دست بیاورند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه ایالات متحده از عربستان سعودی خواسته است تا محاکمه مقامات بلندپایه و اعضای خاندان سلطنتیان کشور به صورت عادلانه و شفاف برگزار گردد. واکنش این وزارت بعد از آن اظهار می‌گردد که تصفیه مقامات بلندپایه عربستان سعودی روز شنبه توسط سلمان بن عبدالعزیز پادشاه آن کشور و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور برا انداخته شد. سندی ساین از صدای آمریکا گزارش را در این مورد تهیه کرده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنویم.
انکشافات دراماتیک در عربستان سعودی تمامی شرق میانه را با دستگیری ناگهانی عبدالولید ابن طلال، شاهزاده سعودی که یکی از جمله ثروتمندترین مردان جهان است، همراه با سایر اعضای خاندان سلطنتی، وزرای حکومت و سرمایه گذارانی که در داخل هتل ریتز کارلتن ریاض در توقیف نگاه داشته شدند، نگران ساخته است. دونالد ترامپ در پیام تویتری خیش از این سرکوبی با گرمی استقبال کرده است، اما هیدر ناورد سخنگو نیز در این ارتباط عکس العمل وزارت خارجه را ابراز کرد.
We continue to encourage Saudi authorities to pursue the prosecution of people they believe to have been corrupt officials.
ما مقامات عربستان سعودی را متداوما ترغیب میکنیم تا محاکمه کسانی را که ایشان مفسد میپندارند انجام دهند، اما می خواهیم تا این پروسه را به وجه احسن و به صورت شفاف تعقیب کنند. ما از حکومت عربستان سعود این را خواهان هستیم. از این بیشتر من چیزی برای گفتن ندارم.
وقتی از هیدر نارد پرسیده شد آیا وزارت خارجه با نظر رئیس جمهور ترامپ در این مورد موافق است یا خیر، اوس این سوال را به قصر سفید راجع ساخت. تحلیلگران می گویند رهبری عربستان سعودی می کوشد تا با آزمون هایی که روبروست با اطمینان پاسخ بدهد، که در میان این آزمون ها از بین بردن فساد گسترده و مقابله با ایران غنی از تیل و رقیب این کشور را یادآوری می شود. هادی امر از بروکنز انستیتیوت می گوید که شمولیت اشخاص برجسته سوالاتی را برمی انگیزد.
These arrests fall into at least nominally into the clampdown on corruption.
از این سبب این توقیف ها از بین بردن فساد وانمود می شود. آنچه سوال برانگیز است که می تواند اثرات مختلفی داشته باشد این است که در این توقیف ها سرنوشت اشخاص خیلی مهم دخیل است که ارزش یکی از این توقیف ها به $500 میلیون را دارد و او در ایالات متحده خیلی مشهور است. تصور کنید روزی از خواب برخیزید و شخصیت هایی مانند بیل گیتس و وارن بوفت که پولدارترین میلیاردرهای آمریکا هستند توقیف شده باشند. آیا در این صورت اعتماد شما بر اقتصادتان باقی خواهد ماند؟
وقتی از نورد سخنگوی وزارت خارجه پرسیده شد که آیا توقیف های دست جمعی می تواند زمینه بی ثباتی را به وجود بیاورد، او مسئولیت را بر بازیگر منطقوی انداخت.
I think we know exactly where the responsibility lies in the region.
ما دقیقاً می‌دانیم که مسئولیت بی‌ثباتی در کجا نهفته است و ما در این رابطه فعالیت‌های ایران را شاهد هستیم. ما فعالیت‌های ایران را در یمن دیدیم. ما دست ایران را در سوریه می‌بینیم. ما دست ایران را در سایر جهات دیدیم.
در حالی که سعد حریری صدر اعظم لبنان از عربستان سعودی اعلام میکند که استعفا میکند، برخی از تحلیلگران به این نظرند که این امر امکان یک منازعه را در منطقه چنانچه در یمن است فکر میکند. امر میگوید او امیدوار است تا رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده بتواند در خاموشی آتش چنین منازعه نقش مثبت ایفا کند.
I believe that Secretary Tillerson also has the knowledge and ability to do this that
به فکر من دانش و توانایی را که رکس تیلرسون وزیر خارجه از سالهای کار در اکسان با خود آورد و تجربه‌ای در منازعات کشورهای خلیج دارد و بتواند تا منازعات را مدیریت کند.
امر میگوید هرگاه ترامپ بخواهد که شرقی میانه را همانند آنچه امور داخلی را شورانید بشوراند، این یک بازی خطرناک خواهد بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این برنامه، پس از ارائه استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و به تعلیق در آوردن رقم قابل توجه کمک به پاکستان، نشست استماعی روز چهارشنبه در یکی از کمیته های مجلس نمایندگان ایالات متحده برافتاد که به بررسی آزمون های موجود در افغانستان اختصاص یافته بود. آلیس ویل، سرپرست دفتر نمایندگی ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، و آقای گریگوری هاگر از دفتر انکشاف بین المللی ایالات متحده به پرسش های اعضای این کمیته جواب گفتند. فشرده این نشست را که خالد مفتون تهیه کرده از حفیظ آصفی میشنویم.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از کشورهای منطقه خواست تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند تا آنان به میز مذاکره حاضر شوند. الیس جی ویلز، سرپرست معینیت وزارت خارجه ایالات متحده و سرپرست دفتر خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، روز چهارشنبه در کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که کشورش با جدیت از جامعه بین المللی و تلاش‌های منطقه‌ای می‌خواهد تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که آنان به میز مذاکره بیایند. خانم ویلز با اشاره به استراتژی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای جنوب آسیا و افغانستان گفت که این استراتژی از یک سو روحیه قوای امنیتی افغان را تقویت کرده و سوی دیگر برای طالبان اشاره واضح داده و آن این که طالبان نباید انتظار باشند که ما از افغانستان خارج می شویم. خانم ویلز گفت که کشورش خواهان رای حل سیاسی افغانستان است، اما عدم تمایل گروه طالبان به میز مذاکره یکی از عوامل و موانع عمده رای حل صلح‌آمیز در آن کشور است.
The impediments are, you know, foremost the unwillingness to date of the Taliban to enter into negotiations.
عمده‌ترین مانع برای مذاکرات صلح، عدم تمایل طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان است، چه به صورت مخفی و یا علنی.
و همچنان با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ترامپ گفت که ایالات متحده از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان معتدل حمایت می کند. اخیراً ایالات متحده مجموعاً 1.1 میلیارد دلار را برای سال 2018 مالی افغانستان و پاکستان اختصاص داد که از آن جمله حدود 780 میلیون آن به حکومت کابل پرداخته خواهد شد. خانم ویلز علاوه کرد
The reason you've seen a decline in funding under INL is
because میزان کمک در مقایسه با سال گذشته 18% کمتر از آن چی است که بر افغانستان پیشنهاد شده بود، اما مقدار پول که برای سال مالی 2018 بر افغانستان در نظر گرفته شده است مناسب است.
این مقام ارشد آمریکا همچنان تاکید کرد که حکومت افغانستان نیز باید اصلاحات مؤثری را در 4 بخش با وجود بیاورد که شامل حکومت داری خوب، رشد اقتصادی، روند مذاکره صلح و تامین امنیت شهروندان آن کشور می شود. خانم ویلز تاکید کرد که مردم پاکستان نیز از ثبات در افغانستان مستفید خواهد شد، مشروط بر این که پاکستان اقدامات جدی را بر ضد همه دهشت‌افگنان بدون تبعیض روی دست بگیرد، نه اینکه به صورت انتخابی گروه‌های مشخص مورد حمله قرار گیرد، و این چیزی است که واشنگتن از اسلام آباد می خواهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود. اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج تا چند لحظه دیگر آغاز میشود. روزتان خوش، خدا نگهدار.